trouble for.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مرید. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و گذشتگان مورد نظر و ارواح شهدا صلوات بر او مستحب است روزدار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند. خب نماز به وقت خوندن که میدونیم از مسائلی است که خیلی تاکید شده که انسان سعی کند نماز را به وقت بخوند، در حدی که پس از شناخت، یعنی بعد اینکه انسان مکتب صحیح را تشخیص بدهد، پس از معرفت، پس از شناخت صحیح، افضل اعمال نماز به وقت خوندن که در اون بیان شریف حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست که فرمودن افضل الاعمال بعد المعرفه. از همه چیز مهمتر اینه که انسان مکتب صحیح را شناخته باشه، راه صحیح، مکتب صحیح بشناسد، معرفت پیدا کند به اونچه که حق است. از این مسئله که بگذریم، از نظر کارها افضل اعمال نماز به وقت خوندنه، افضل الاعمال بعد المعرفه الصلاة لوقتها و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر. همه میدونیم که نماز به وقت خوندن بسیار تاکید شده. حالا چون این چنین است، در ارتباط با ماه رمضان هم همین تاکید هست که انسان وقت افطار، خب بالاخره گرسنه شده، تشنه شده، بعدش نمیاد که یه چیزی بخوره، بیا شامه، بعد نمازشو بخونه. اینجا چطور؟ اینجا خوبه که سعی کنه که نمازش اول بخونه، بعدن افطاری کنه. مستحب است روزدار در نماز روزدار نماز مغرب به عشاء را پیش از افطار کردن بخونند. ولی اگر کسی منتظر اوست و یا میل زیادی به قضا دارد که نمیتواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر از اول افطار کند، ولی تا ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن به جا آورد. اما این یک استثناء داره. که چی؟ استثناءهای متعدد داره، یکیش اینجا گفتن. ولی اگر کسی منتظر روز، حالا افطار جایی دعوت شده، به جویه که جمعی هم منتظر او هستن که تا اون نرود مثلا برنامه سفره انجام نمیشه درست. وضعیتیست و به صورتیست که انتظار دارن که اون بیاد بعد برنامه افطار عملی بشه، بعد غذا رو بدهن. اگر چنونچه این چنین است که کسی منتظر اوست یا جمعی منتظر اوست، جمعی منتظر او هستن، اینجا چکار کنه؟ اینجا نبی، اول برود که اون جمع از انتظار بیرون بیان، اون وقت بعدا نماز رو بخونه. و زمین معلوم میشه که مسئله این که کسی معطل باشه چنین چنان، این خیلی اهمیت داره که انسان مراقب باشه. و همچنین اگر میلش به قضا و گرسنگی و تشنگیش به صورت است که اگر نماز را بخواند تندتون بخونه، با حضور قلب نمیخونه، سریع میخونه. زنگیگاهی بعضی به مثلا کارگراشون میگن که نماز رو زود بخونی بیای، زود بخونی که او گفته میشه که نماز رو زود بخونی، بخواد بگه این جای دیگه معطل نشه، ولی اینجور تعبیر میکنه که خیلی لطیف نیست. نه، نماز رو خوب بخون، زود بیا بعد، اینش خوبه. نماز رو خوب بخون، جای دیگه خود تو معطل نکن، نه اینکه نماز رو زود بخونی بیای. اگر میبیند که افطار نکرده بخواد نماز بخواند، حال حضور قلب نداره، وقت اینجا باز اینجور باشه که افطار بکنه بعدش. البته تا ممکن است نماز را در وقت فضیلت به جا آورد، یعنی حالا ممکنه که افطارم بکنه اما هنوز وقت فضیلت باقیه. اینجور است که وقت فضیلت همون اذان که گفته شد دیگه، به قدر یک نماز مغرب که خونده بشه دیگه وقت فضیلت تموم میشه. نه، وقت فضیلت یه مقدار ادامه داره. اینه که ممکنه که افطاری بکنه، در این صورت دوم به خصوص افطاری بکنه و اون وقت اون حالت شدت میل به قضا که شکسته شد، اون وقت بعد نماز رو بخونه که در وقت هم میشه. نتیجه دن هم به وقت نماز خونده، هم اون حالت شدت میل به قضا رو با یه مقدار چیز خوردن شکسته. پس اینجور شد که مستحب شد که نماز مغرب و عشاء رو پیش از افطار بخونه، مگر در این صورت. لذا من یک حرفی زدم یه وقتی، یه مقدارم خیال میکنم که حالا به عنوان مسئله قطعی نگم، ولی تو ذهن من اینجور بوده، ممکنم از اشتباه کنم، بدم نیست که بزرگانی اگر نظری غیر از این داشته باشن اون وقت صحبت بشه، که گاهی صحبت بشه که روز عاشوراست بخورن، ولی جمعی دارن عزاداری میکنن، وقت ظهر هم شده، شدت اوج عزاداری است که با عزاداریشون این محبتشون داره تثبیت میشه، تقویت میشه، هرچی بیشتر بزرگتر میشه، ارتباطشون با آقای امام حسین علیه السلام و به نتیجه با دین ارتباطشون هی داره تحکیم میشه، تحکیم میشه. و حالا اینجا بعضی هم میچسبن به همین جمعی که مشغول عزاداری هست که وقت نمازه ریل کنید نماز رو بخونید، این چجوریه؟ کدومش درسته؟ عزاداری ریل کنید نماز رو بخونن، اما اینا می نماز نیستن، عزاداری هم داشته باشن بعد نماز رو بخونن، یا این که نه ادامه بدن. اینجا من اینجوری عرض کردم، گفتم اگر چنانچه اون عزاداری در اون وقت رها کنند و وقت ظهر شده بازم ادامه بعد پیدا میکنه که میتونن همون نتیجه تقویت محبت را بعد از نماز ادامه بدهند و بگیرند نماز رو بخونن، عزاداری رو ول کنن نماز رو بخونن، باز بعد عزاداری شد. اما اگر نه، اون شور و شعف و عشق و علاقه ای که در اون حالت دارن اگر چنونچه نماز بخونن بعدش دیگه تموم میشه، ولی اگر ادامه بدن یه مقدار همون اصل تحکیم میشه، تثبیت میشه. اینجا عرض من این دو بوده که نقیق عزاداریش نبکنم. حالا گایم شوخیش اینه که حالا این بودم که روز میلاد وجود مقدس حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین الله الودا هست، من برابازم گازیان اینجور نیست که همیشه نماز اول و خودشان بخونه، خیلی ما حالا یه جمعی جوان آمدن دارن عزاداری میکنه، نه همینجا حالتی پیدا کرده نماز رو بخونه، نماز رو بخونه، خودشان اینجور نیست که نماز شده همیشه اول وقت بخونه، حالا به اینا نخ میزنه نماز رو اول بخونه، خیر عزاداری شده میکنه بعد نماز بخونن دیگه، مخصوصا با توجه به این شرایط و قیودی که عرض کردم. نماز خیلی مهم، معلومه، گفتیم اول بعد از معرفت از همه چیز افضله، اما این نمازی که خیلی مهم است و از همه چیز بعد از معرفت افضل است، اصل نمازه، فضیلت نماز و به وقت خوندن نماز را مقایسه کنیم با عزاداری و زیارت الحسین علیه السلام. یه وقت خواستم بگیم اصل نماز مهمتره یا زیارت الحسین علیه السلام؟ خیلی روشنه، دو تا چهار تاست که اصل نماز مهمتره. نماز واجبه، زیارت الحسین علیه السلام مستحب است به طور کلیش معلومه، اما به وقت نماز خوندن را با زیارت الحسین علیه السلام، اگر اینا با هم دیگه مقابل هم در فرصتی است که یا با زیارت بخونیم یا با نماز اول وقت بخونیم، یا این حال توسل با شرایطی که گفتم یا نماز اول وقت بخونیم، تو چنین فرضی به نظر میرسه که همون ادامه خود اون توسل که زمینه حفاظت بر اساس دین است که محبت است، ولی کل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا و اهل البیت، به نظر میرسه که مقدم باشه. یک شاهد خوبی هم عملا در این زمینه پیدا شد که یکی از گویندگان بسیار قوی و اهل ذکر کم نظیر، خدا رحمتش کنه، که اصلا نجف و اونجا بودند و بعد اواخر آمدن مشهد و سه سالیه فوت شدند، از کسانی بود که در جهت ذکر مصیبت به خصوص حدودا می شود گفت که بی نظیر بود. می فرمودن که رفتیم منزل مرحوم مرجع عالی قدر استاد عبدالهادی شیرازی و داشتن از اون می گفتن من که رسیدم ایشان فرمودن روزه بخون. گفتم آقا خستم، گفتم روزه بخون. گفتم که آقا دارن از اون میگن، گفتم میگم روزه بخون هیچی. بالاخره گفتم میگم روزه بخون، روزه بخون هیچی. بالاخره ما روزه رو خوندیم و بعدا نماز خوندیم، بعدشان نماز خوندیم. اینه که مسئله توسل از یک اهمیت بالایی برخوردار هست که جای خودشو داره. خواستم بگم که یکی از استثنا اون وقت چنین چیزی خواهد شد. در هر حال پس تکرار میکنیم، مستحب است روزدار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند، ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمیتواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر از اول افطار کند، ولی تا ممکن است نماز را در وقت فضیلت به جا آورد.
بین
سلاتی نگرد بله، اون که خوب دیگه نماز مغرب بخونه بعدش نخیر بخونه خوب بیار. اگه شما یه وقت ما رو دعوت کردین همون کار میکنه خودت بین انشالله بلو که ما مشکلی بزن داریم بین سرواتی هم به همه دیم. خب امروز روز بسیار مبارک و عزیزی است که روز ولادت با سعادت سبت اکبر پیامبر اکرممون، وجود مبارک حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفداست. و باز عزیزانی برای اینکه افاضه بکنن در مدح و توسل هر دور که خودشون مناسب بدونن هست هستن. لذا من یه مقداری از زمان امروز کوتاه‌تر میکنم و انشالله اونه که فرصتی داشته باشن، ولی که از نظر عرض ادب به حضرت مجتبی علیه السلام به صورت مدح و اینا هم کاری انجام شده باشن فرصتی باشه. اونم که کاری نداشته باشن خب طبعا بهره من خواهند شد. اونم که کاری دارن که حتما گاهی بعضی از کارها مهمتره که برون، جونا باشه که حالا چون توسل است اگر کار مهمتری هست به زمین بگذارم. خیر، در ارتباط با آیه هایی که مطرح شد از سوره مبارکه قاف، آیه هایی که خوندم رو اون آیه ها رسیدیم. دقت می‌فرمایید، گفتیم که قسمت اول این سوره مبارکه محور اصلی مسئله قیامت. هنوز هم در این آیات همون مسئله ادامه داره و چند آیه دیگر هم در ارتباط با زندگی بعد هست. به اینجا رسیدیم که و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید، که در جلسه قبل صحبت شد. بعد می‌فرمایند و نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، از وقتی که مرگ به سراغ انسان‌ها می آید فاصله میشه تا قیامت، که این فاصله به عنوان عالم برزخ همه متوجه داریم نامیده شده که در قرآن اسم آورده شده. حالا این فاصله چقدر طول میکشه تا قیامت خدا میدونه، ولی این فاصله هست. این فاصله که تمام شد نفخی می شود در سور، فرشته مربوط به این جریان می دمد، دمیدنی در وسیله که در اختیار است. با این نفخ در سور و وسیله که در اختیار است وقتی می دمد، اون وقت روز قیامت میشه. این فاصله از مردنمون تا اون روز عرض شد برزخ. چه خبرهایی است در این فاصله؟ بسیار عجیب جریانهایی است، جمعی راحت راحتن، جمعی ناراحت ناراحتن، جمعی گاهی راحتن گاهی ناراحتن، که روز گذشته مثل این که جلسه گذشته عرض کردم که یک ماه رمضان بحث برزخ اینجا مطرح شده. بذاری میخوام از اونچه که مطرح شده باز صحبتی شده باشه، ولی اون مشکلی نداره، همش تذکره. میخوام به این آیه هایی که داریم میخونیم برسیم. جریان ها ایست و غایه ایست در این دوران فاصله بین مردن تا قیامت. بعضی هم هستن مثل خوابن در روز قیامت، نم نومت العروس، هیچی نمی فهمن تا قیامت. اونا مستضعفین از افرادن، اما اونا که چیز فهمن هم از مؤمنین هم از کفار که عقل شعور درستی دارن، اینا هستن که خیلی اون وقت مؤمنین راحتند و کفار گرفتارند و بعضی عرض کردم گاهی راحتن گاهی ناراحتن، داستانها و جریانهایی داره که در احادیث ما میشود گفت قدم به قدم بیان شده، وجب به وجب بیان شده. خدا رحمت کنند مرحوم استادمون، خدمتشون بودیم، یه کسی گفت بد نبوده کسی اگر وقتی مرده زنده میشد یه بوسیدیم چه خبر بود اون طرف، معلوم میشد که اون طرف چه خبره. و ایشان خیلی پاسخ شیرینی دادن، فرق بودن که خب اینجوریست که یه کسی از اونجام که بیاد اون نسبتی که چیزی فهمیده و برخوردی باش شده یه چیزی فهمیده میگه، ولی در روایات و احادیثمون وجب به وجب بیان شده که چه خبره، تو قبر چه خبره، بعد چه خبره، عوالم برزخ چه عوالمی است. روایات به تفصیل بیان کرد. بعد همه جریان فهمونه که آنه نمیخوام از کنم. در هر حال اون وقت که قیامت میشه چی میشه؟ و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. این نفخ دوم است. یک نفخ صور هست که با اون نفخ صور این عالم به هم می‌ریزه، همه چیز در هم و بر هم میشه، ستاره ها سقوط میکنه، کهکشان ها همه منهدم میشه، همه چیز به هم می‌ریزه. و یک نفخ صور است که قیامت برپا میشه. ظهور این آیه در ارتباط با این مسئله است. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. اون وقت قیامت که شد چی میشه؟ و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر کسی که در جریان قیامت وارد میشه دو تا فرشته مأمور در ارتباط با او در جریانن. یک فرشته سائق اوست، میراندش، از این سو حرکت کن، از این طرف برو، تا توقف کند باز فشار هست، سوقش میدهد. و فرشته هم هست که پروندهش رو در اختیار داره، شاهد تمام کارهای اوست. همگان این چنینن. نسل باتی مرحمت کن. مثل یک مجری میره که وقتی میبرن گاهی میشه که بگونه ایست که یکی زیر حولش میده میبره، یکی هم پرونده شده از شیرفته. افراد اون وقت در قیامت بعدشون اینه که و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. حالا این کل نفسن ظاهرش یعنی همینه که هی انکار قیامت کردن، منکر می شدن. اینها به گونه ایست که سوقشون سوق هول دادن است و حال تعذیب، اما اخیار و ابرار و متقین اونها از اول هم یه اوضای دیگه ای دارن که این مثلا مطرحه. گال رد میشه، پس یه همچه وضعی است واقعا عجیبه که انسان مراقب اون اوضاع احوال باشه. لقد کنت فی غفلت من هذا، از چنین روزگاری غافل بودی. از این جمله هم برمیاد که یعنی غیر افراد ممتاز، چون افراد ممتاز اینها غافل از قیامت نیستن، متوجه قیامت هستن، ولی اینهایی که نه غافل از قیامتن، چیزی که مطرح نیست براشون مسئله قیامت. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، حالا پرده کنار رفت، فبصر و کالیوم حدید، حالا به خوبی میبینی، متوجه میشوی، همه جهات و مسائل مربوطه را درک میکنی. و قال قرینه هذا ما لدی عتید، همون فرشته‌هایی که باش هستن که همراهشن، یا به اضافه این دوتا فرشته‌ای که گفته شد یه فرشته دیگه هم هست، اون میگوید که بله پروندهش آماده است، رسیدگی بود به زودی خواهد شد. ظاهر عبارات تا به تعویلش برسیم، بعد می‌فرماید که این دو فرشته ها، این افرادی که از قیامت در غفلت بودن و بر اساس غفلت از قیامت خلاف و گناه و آلودگی و معصیت و باکی از هیچ هوا و هوسی نداشتن، به این فرشته ها از طرف خداوند متعال خطاب می شود که بیفکنید این کسی را که شما همراهش هستید در جهنم و دوزخ. که اینهایی که بیفکنید در جهنم و دوزخ کیا هستن؟ کل کفار عنید، اونایی که کفر ورزیدن، منکر قیامت شدن، اونهایی که در اثر کفرشون با خدا لج کردن، عناد ورزیدن، معاند شدن با حق، و بر اساس چنین انحرافشون از خوبی ها هم من می کردن و همش در ارتباط با آلودگی ها بودن و متجاوز بودن، معتدن متجاوز بودن، از حق تجاوز می کردن و آلودگی های مرتکب بودن، و مریبن دیگران را هم در ارتباط با قیامت به شک می انداختن، تشکیک می کردن، نه معلوم نیست، خبری باشه خبری نباشه، دیگران را هم تشکیک می کردن. اینها رو دستور می رسد از طرف خداوند متعال که بیفکنید در آتش. پس کیا شدن؟ کسانی که دارای این صفاتن، که این صفاتن به هم مربوط میشه، کفار، عنید، مناع للخیر، معتدن مهین. یک، کافرها، اونه که سخت کفر ورزیدن در مقابل حقایق، و این کفرشون به عنادشون کشنده از عنید. لازمه این حالت از کارای خوب من میکنن دیگران را هم، مناع للخیر. بعد به اضافه تجاوزکار هم هستن، به حقوق مردم تجاوز میکنن. معتدن، مرید، دیگران را هم به شبهه میافکنن. فرمان میرسد که اینها رو بیافکنید در آتش. خب تا اینجاش الان که به فضل خدا اینجور میگیم که خب خدا رو شکر که اینجور نیست دیگه، نه کفاریم و نه عنیدیم و نه به اصطلاح من ناهن للخیر و نمعتد و نمعریف ایش کدومش. این جمعی که اینجا هستیم بین خودمون و خدا حساب چکه میکنیم، اینیم که کفار کفار بودیم اینجا چکه میکردیم، این کف میورزیدیم به قیامت و زندگی بعد و این حقایق که اینجا نبودیم که کفار نیستیم. با خودم لج و لج بازی الحمدلله نداریم. میخوام بگم این آیه مربوط ما نمیشه. و همچنین مناع للخیر، از هر کار خوبی جلوگیری کنیم، این هم که نیست الحمدلله. معتد و تجاوزگر باشیم، همیشه در کارها از حق تجاوز کنیم، حق رو نادید بگیریم، همه رو به شک و شبهه راجع به خدا و قیامت و مسائل دین بیاد نخیر. پس اینجور نیستیم. پس این آیه در ارتباط با جمع موجود ما که الان اینجا هستیم مت یه مسئله هست و آن پناه به خدا، عاقبت به خیری، که خدا نکنه که امتحانهایی که پیش میاد انسان در اون امتحانها بلغزش بیفتد، بعد گاهی میشه همه چیز خراب بشه، همه چیز خراب بشه. بلعم باور کسی بود که قرآن میفرماید آیات من رو به او دادیم، آیات من رو داد. خیلی به بزرگواری بود، خدا رحمت کنه، قرآنم حفظ بود. میفرمود وقتی قرآن بخونم دو سه ورق منده به بلعم باور که میرسم میلرزم که عجب اینقدر خطرناکی کار. میدید یک امتحان مالی پیش میاد انسان منحرف میشه، یک امتحان ریاستی پیش میاد انسان منحرف میشه، یک امتحان جوی پیش میاد انسان این حق رو نادید میگیره، میافته در مسیر نادرست. پناه خدا، این خطر هست. لذا یک مؤمن دو خوف برای اوست، یک خوف از گذشتهش که نکند گناه و معصیتم بخشیده نشده باشد، یک خوف از آینده دارد که نکند در آینده به انحراف کشنده شده باشد. اینه که خائف. این جریان هست که واقعا این بلعم باور بعد کارش به اونجا برسه که قرآن بفرماید مثله که مثل الکلب که از این کلب. خیلی از اینه که در کربلا اون جنایت ها رو کردن اینا اونجور نبودن که اینجور بودن، ولی کم به کم وقتی افتادن تو خلاف و خلاف و خلاف، بعد دیگه دستشو به خون پاکان عالم آغشته کن. خیلی میشه. پناه به خدا، اینه که بایستی پناه برد به پروردگار از اینکه یک زمینه آزمایش هایی پیش بیاد که انسان در اون آزمایش ها منحرف بشه. پس این چنین هست، از خدا درخواست میکنیم، بگیم خدایا ایدی ما را امروز روز ولادت با سعادت حضرت مجتبی علیه السلام استمرار در مسیر هدایت قرار بده. و لذا در اهدنا الصراط المستقیم همین مطرح هست. خب ما که هدایت شدیم، باز هی نماز که میخونیم صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء و بعد هم هی مکرر خدا هدایت کن. ما که هدایت شدیم، هدایت کن هم درجات هدایت بالاتر، هم استمرار هدایت. چون آزمایش ها چیز عجیبی است، امتحان ها. پناه به پروردگار. گاهی کاری میشه که اصلا ریشه دین آدم میزنه، ریشه دین. این داستان نقل میکنن، هست در کتب نوشته شده که وقتی معاویه علیه اللعنه این میخواست یزید رو بعد از خودش تثبیت بکنه، یه جلسه تشکیل داد، جلسه تشکیل داد و به بزرگان وقت رو دعوت کرد. اون وقت اینا رو که دعوت کرد، یک نفر هم از بزرگان کوفه اتفاقا در شام بود، از اون دعوت شد. گفتش که ولی برنامه اینه که من بعد از خودم میخوام شما بی سرپرست نباشید و چنین و چنان و حفاظت بشه بر وضعیتتون، و فکر کردم که چه کسی رو تعیین کنم، هر چه فکر کردم بهتر از یزید کسی رو پیدا نکردم. بسرش یزید. ولذا اعلام میکنم ولایت عهدی او رو اعلام کرد و بیعت میگیرم از شما ها. اینا هم بالاخره اظهار بله کردن و گذشت جریان رفت و تو اون جمع، اون کسی که در جمع بود و از کوفه بود گفتش که تا قطره خون در بدن من هست در قبال ولایت عهدی یزید که یزید بخواد بعد از معاویه باشه من مقاومت میکنم، میجنگم. این پلید کثیف چنین چنان این رو ولیعت میکنم. خب گزارش دادم به معاویه که اینجور شد، فلانی تو جمع تو که رفتی این حرف زد. یه جلسه دوم تشکیل داد، باز همه رو جمع کرد، اونم دعوت کرد، گفتش که خب در ارتباط با مسئله‌ای که مطرح کردیم چی نداره، مخالفی داره؟ و اون وقت حدودا مسئله متوجه شد، معلوم شد که فهمید که گزارش داده شده. معاویه گفتش که اگه کسی نظر مخالف هم داره ما خوب حاضریم بهش برسیم. به رفقاش گفته بود معاویه که تطمیعش میکنیم اگه با پول عوض نشد بعد زور هست، اول پول. و هر کس در این جهت بخواد پیش قدم بشه اینقدر ملک ملو یکی پیش قدم بشه. خلاصه کم کم یکی گفت من اونجور گفت من نگه یه هنوز ایچی نمیگفت. اونقدر وضع مالی رو که در این جریان گذاشت زیادش کرد. همینی که تو اون جلسه قبلی گفته بود تا خون در رگم هست چنین و چنان میکنم، گفت معاویه اول کسی که بیعت بگیرد در کوفه برای ولایت عهدی یزید اجازه بده که من باشم، پولارم گیرم. این حوث ها گاهی عجیب عوض میکنم، همه چیزشو زیر پا میزن. اینه که جای این ترس هست عزیزان و بایستی دائم خودمونو به خدا بسپریم که انحرافی تو کار نیاد، و الا الان به فضل خدا این حرفایی که تو این آیه هست به فضل الهی در ما نیست. خب حالا حرف آخری که بخوایم عرض کنیم و عرضمونو جمع کنیم و در ارتباط با امروز باشه، که امروز روز ولادت با سعادت حضرت مجتبی علیه السلام هست، تأویل این آیه القیا فی جهنم کل کفار عنید. این که خداوند می فرماید بیفکنید در جهنم کفار عنید من نائل الخیر معتد مریب را، مخاطب فرشته هاست اون ظاهر آیه. مکرر گفتیم آیات قرآن غیر از ظاهری باطنی داره و باطنهایی داره، تعویلی داره و تعویلاتی داره. ظاهرش هم جای خودش محفوظه، اون فرشته ها مأموریتشون انجام میدن، ولی اونی که رأس همه فرشته ها و فرمانده همه اون فرشته هاست، اون وقت تو این حدیثی که حالا میخوام بخونم که حدیثیست بسیار عجیب و مربوط میشه قسمتی از این حدیث به وجود مقدس آقا حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین و خدا. ما کرر براتون عرض کردیم که آیات قرآن تعویلاتی داره، اما نه تعویلاتی که این عرفای اصطلاحی اینا میگن، اونا خیلی تعویلاتی دارن که ضد قرآن است و برخلاف قرآن است و اونا هیچ. این عرفایی که خیلی هم متاسفانه ازشون گاهی برداشت میشه، اخیراً شهیدیم که اون روز عرض کردم که میخوام بریم بایزید بستامی و جنید برای ابوالحسن خرقانی و امثال اینها در شاهرود یک برنامه‌هایی و تشکیلاتی و به عنوان عرفان شرق و پناه به خدا به فرموده آیت الله صافی خجالت داره. اینا یه حرفایی میزنن که گفتنش شرم‌آوره. همین یکی از دفعه الان داشتن میخوندن قبل از اینکه بیان پایین توی یکی از این نوشته‌های بازی که از مراجع اون نوشتن جناب آیت الله مکارم شیرازی ایشان نوشتن اینا هر کسانی هستن که دیگه نباید کسی جز به خرافی بودن به اینا نگاه کنه. آیت الله مکارم نوشتن، بعد ایشان نوشتن، دو نوشته ایشان بود، این مقاله مال ایشان بود که اینا این خرافات میگن که فلانی شاید همین بایزید بستانی بود، یک سال مقابل کعبه ایستاد تو آفتاب تکون نخورد، اونقدر ایستاد تا عرق از بدنش تا روغن از بدنش کشید. اینقدر اینا اهل ریاضت بودن، 20 سال لباس رو از تنش در نیاورده بود، بعد که در آوردن لباس شه، بعد شپش هایی بود که هر شپشش پولا اونقدر این به اصطلاح وزن داشت. لا 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 آیت الله مکاره نوشتن که آخی ها چرت ها چی حرف ها چی اینو بعد این بازید بسته ها میام این هست خالو مخان داشت بزرگ داشت واقعا خجالت داره. فرموده آیت الله صافی اگر میخواییم جامعه رو به خرافیگری معرفی کنیم، نور معرفی کنیم، قسمت بدیم به اینا. اگه میخواییم بگیم این جامعه ما جامعه است که اهل خرافات است، این چرت و پرت هاست، اینا رو ترویج کنیم، پناه به خدا. خیر، ولذا مؤمنین خوبه که هر کس میتونه در جریان باشه، به عنوان اینکه تذکر بدهد که چنین چیزایی نباشه و هر صورتی معقول اقدام بشه برای اینکه چنین کاری انجام نشه در مملکت منتصب به وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلی الله علیه و آله. و حالا اون حدیث که در ارتباط با تأویل این آیه هست که عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، در همین تفسیر کنز و دقایق هست، در بهار شریف در جلد 40 صفحه 44 در بهار شریف هم هست، در بعضی از کتب دیگر هم هست، از جمله تأویل الآیات ظاهره، و اینجا این حدیث رو نقل کرده است که به این صورت نقل شده حدیث. حالا برای اینکه انشاءالله از این حدیث هرچه بهتر بهره بگیریم، یه صلوات دیگری هم مرحمت عبدالله ابن مسعود انه قال دخلت على رسول الله، میگوید وارد شدم به پیغمبر اکرم، و قلت یا رسول الله ارن الحق انظر الیه، گفتم یه چیزی غیر معمولی به من نشون بدید، حق به گونه روشنتر بران ثابت بشه. ارن الحق انظر الی. فقال یا ابن مسعود لجل مخدع فانظر مازاتر. مخدع خانه کوچیکه که توی خانه بزرگ باشه. حضرت فرمودن که داخل این خانه کوچیک باشه. لجل مخدع. ببین چه می‌بینی. گفت فدخلت و وارد این اتاق کوچک شدم، فاذن علی ابن ابی طالب علیه السلام راکعن و ساجدن و هو یخشع فی رکوعه و سجوده، دیدم آقا هستن میرن در حال نمازن، رکوع سجود و با یک خشیت و خشوع خاصی، یخشع فی رکوعه و سجوده و یقول، و در دعاهاشون آقا حستمی چنین میگویند: اللهم به حق محمد نبی به حق پیامبرت الا ما غفرت للمذنبین من شیعتی، قسمت میدم که گناهکاران از شیعیان مرا ببخشی. فخرشت لأخل اخبر رسول الله، آمدم بیرون از خانه، از اون اتاق آمدم بیرون، به پیغمبر اکرم عرض کنم که چی دیدم چی شد. فوجدت، بعد آمدم خدمت پیغمبر بیام که ایشانم توی اتاقی بودن، دیدم عجب حضرت هم در حال نمازم. فوجدت راکعاً و ساجداً و هو یخشع فی رکوعه و سجوده، دیدم پیغمبر اکرم در حال نماز و رکوع و سجودن. و یقول اللهم بحق علی، باز پیغمبر اکرم دارن میگن خدایا به حق علی ابن ابی طالب، اللهم به حق علی ولی یک الا ما الا غفرت للمذنبین من امتی. به حق علی ابن ابی طالب مذنبین از امت را، اون گوشم آجا هستش برنده یک سلواتی مرمتون، به حق علی ابن ابی طالب از حضرت امیر قسم می دادن پیغمبر، به پیغمبر اکرم خدا را مذنبین شیعه را ببخش، پیغمبر اکرم قسم می دادن خدا را به حق حضرت امیر که مذنبین امت بخشیده بشن. فاخذن الهلع، یه حال حیرتی دستم داد که چی شد، ایشان چنین ایشان چنان، کدوم مهمترن؟ پیغمبر اکرم به حضرت امیر قسم بده، حضرت امیر پیغمبر اکرم، موندم. بعد پیغمبر اکرم که منو در این وضع دیدن، وقتی خدمتشون رسیدم نماز میخوندن چنین شد، فاوجز صلی الله علیه و آله فی صلاته، مثل اینکه حضرت دوتر نمازشون تموم کردن. و قال یا ابن مسعود، فهمیدن چی شده؟ ابن مسعود مثل که متعید شدی، گفت بله آقا، سوگند به زندگی شما منحرف نشدم ولی خب متغیر شدم. بعد حضرت فرمودن که بله، ابن مسعود به حضرت عرض کرد که منحرف نشدم ولی متغیر شدم، دیدم که علی علیه السلام خدا را میخواند به شخصیت شما، شما هم خدا را میخوانید باز به جاه و عظمت امیر المؤمنین. فلا اعلم ایکما اوجه عند الله من الاخر، موندم که کدومتون پیش خدا موجه دارین، که هر کدوم دیدید به یک دیگر میکنین خدا رو. فقال یا ابن مسعود، خب چی میخوایم بگیم؟ تعویل آیه القیا فی جهنم کل کفار عنید، که یک بخش آن مربوط میشه این حدیث به حضرت مجتبی علیه السلام. حالا کم کم به این قسمت میرسیم. آقا حضرت مجتبی علیه السلام در بسیاری از آیات مهمه قرآن مطرحن، دیگه میدونید در آیه تطهیر مطرحن، در آیه قربا مطرحن، در آیه اطعام مطرحن، در آیه مباهله مطرحن، در آیه آلین مطرحن، در آیه شهور مطرحن، در آیه نور مطرحن، در بسیاری از آیات به این عظمت شخص حضرتش در این آیات مطرحن، بسیاری از این آیات هم به اتفاق همه مسلمین. اینجا ضمن این حدیث که مربوط به این آیه هست، این چین آمده؟ فقال یا ابن مسعود، خب پس سوالش این شد که من موندم کدومتون افضل هستید. حضرت فرمودن بدان ان الله خلقنی و خلق علیان و الحسن و الحسین علیهم السلام. خدا منو خلق کرد، علی را خلق کرد، حسن و حسین علیهم السلام را خلق کرد، من نور قدسه، از نور عظمتش. مختلف روایات تو این زمینه هست، نور عظمت گویی گفته شده، نور قدس گویی گفته شده، نور قدرت گویی گفته شده. ولی به حکم احادیث قطعی فراوان روشن روشن ائمه معصومین علیهم السلام هم انوارشون مخلوق است و تنزل ذات مقدس و از نور حضرت حق به عنوان تنزل از ذات مقدس خیر، به عنوان تطور خیر. اشاره میکنم به بعضی از مبانی که بحث میخواد بخون وارد بشم. اینها شدت تقرب را میرساند. چنین عباراتی در احادیث که ببینیم نکند خدایی نکرده به ذهن بیاد تنزل این انوار از ذات مقدس حضرت حق که هر که بگوید اشتباهه، بلکه مسئله لم یلد و لم یولد از اصول قطعی قرآنی است که لم یلد و لم یولد. ذات مقدس او نه تنزل از او، نه ترشح از او، نه تطور در ارتباط با او معنا دارد، بلکه ایجاد است. ایجاد حتی نور وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و همه معصومین علیهم السلام این چنین است و این تعبیرها کنایه از شدت قرب است. به حکم روایات قطعی دیگر و به حکم این اصل قطعی که اشاره کردم لم یلد و لم یولد که به هیچ گونه در ارتباط با حضرت حق چیزی ولادتی در کار نیست، حتی لطیفترین نحوه ولادت به مانند ولادت فکر فرض کنید از مغز انسان، از روح انسان و هاکزا. پس شدت تقربه. فرمودن خداوند ما رو خلق کرد، فلما اراد ان ینشأ الصنعه، اون وقت که بقیه موجودات رو خواست خلق کند، فتق نوری و خلق منه السماوات والارض. اینو خب یک بحثای دقیق خاصی داره که واردش نمیشم، فقط میخوایم به اون قسمتی که شاهدمون بود برسیم. از نور من آسمان ها و زمین خلق شد و نور من فتح شد و از او چنین و چنان شد. و انا و الله اجل من السماوات والارض، و من از سماوات و الارض مهمتر. و فتق نور علی علیه السلام و خلق منه العرش و الکرسی، و علی و الله اجل من العرش و الکرسی، از نور حضرت اینها آفریده شد. و فتق نور الحسن و خلق منه الحور العین و الملائکه، فرشته ها و حور العین هم از انوار حضرت مجتبی علیه السلام آفریده شده. و الحسن و الله اجل من الحور العین و الملائکه، و فتق نور الحسین علیه السلام و خلق من اللوح و القلم و الحسین و الله اجل من اللوح و القلم. بعدش یک خط دیگه داره که خیلی دلاتون باز میشه، خیلی بیشتر روشن میشه دلهامون. فاندذالک ازلمت المشارق و المغارب، اینا خلق شدن ولی ظلمت همه جا را فرا گرفته بود، پر از ظلمت. فاندذالک ازلمت المشارق و المغارب، فزجت الملائکه و نادت الهنا و سیدنا به حق الاشباح التي خلقتها الا ما فرجت عنا هذه الظلمه. پروردگارا به حق این انوار ما را از این ظلمت نجات بده که تو این تاریکی هستیم. فعند ذالک، دیگه تو ذهن خیلیتون شاید بیاد که چی میشه. فعند ذالک، اون وقت خداوند تکلم به کلمته، ایجاد کرد یک حقیقتی را. فعند ذالک تکلم الله به کلمت اخرى، اون یک کلمه ای که ابتدا ایجاد کرد، اینم شاهد عرض ماست. تو خود این حدیث شاهد اینه که تنزل از خدا نیست. تکلم به کلمت اخرى، یعنی اون قسمت اول هم اونم کلمت اخرى کلمت بوده، یعنی خداوند تکلم به کلمت نور پیغمبر اکرم و بقیه ای که گفته شد تکلم به کلمت. این جمله دوم شاهد این مسئله است. حالا من اشاره کردم برای هر مقداری که روشن بشه به وضعی. فاندذالک، وقتی این ظلمت همه جا رو فرا گرفت، فاندذالک تکلم الله به کلمت اخرى فلق فخلق منها روحن، یا روحن هر دوش ممکنه، فاحتمل النور روحن، فخلق منها روحن، فاحتمل النور الروح. اون وقت این کلمه ای که از او روحی و نوری خدا آفرید، اون کلمه کیست و از او چی آفریده شد که بعد این ظلمت برطرف شد؟ فخلق منه الزهراء فاطمه. فاقامها امام العرش فازهرت المشارق والمغارب فلعجل ذالک سمیت الزهرا. اون وقت مشارق مغارب همه جا روشن روشن شد، لذا حضرت نامیده شده زهرا، یعنی روشنگر. روشنگر روشنی هستی به وجود فاطمه زهرا علیها السلام. خب حالا امروز حضرت زهرا علیها السلام خوشنود شدن به وجود حضرت مجتبی علیه السلام و خداوند متعال این عزیز را به حضرتش عنایت کرده، این عزیزی که در خلقت از شخصیت هایی بی نظیر هستن و همه کمالات در وجود مقدسشون. دیگه نمیخوام معطلتون بکنم، وقت عبادت حضرت به گونه ای که قوغاست، وقتی میخواستن بیستن به نماز، رنگ رخسارشون گاهی چنان عوض می شده که افراد در برخورد اول نمی شناختن که حضرت مجتبی. گاهی وضو که می گرفتن با یک لرزه‌ای در اندامشون آتی شده، می خواهدن می خواهم کم به کم در حضور خاص خدا قرار بگیرم. عبادتشون قوقا، سخاوتشون قوقا، آمده گفته که همه چیز رو از دست دادم، هیچی ندارم، یکم آبرو مانده بود، گفتم آبرو پیش کی بیارم، به کی بفروشم آبرو رو، دیدم از شما بهتر کسی پیدا نمی کنم آبرو رو بفروشم، آبرو رو آوردم، چیز نمونده. لم یبقلی شیئون یبا بدر همین، چیزی نمانده که بخوام بفروشم. و کفاک رؤیت و منظری ام مخبری الا بقایا ما وجه انسنده الا یبا و قد وجد تو که مشتری. حضرت خیلی بهش محبت کردن، گفتن اما نه تو آبرو آوردی نه ما آبرو خریدیم، هر وقتم باز گرفته آن شدی بیا پیش ما، بیا پیش ما کریم احلال بیدن. یک دنیا عظمت در تمام شعون همه شعون و حلمشون آقایشون. حالا میبخشید خودم نباید اینقدر حرف بزنم، واقعا بعد نمیداری احساس میکنم که خوبکاری نمیکنم که طولش میدم و بعدم شما هم باز خسته میشید. من گاهی بعد از صحبتم همینجا که میشینم استغفار میکنم خودم، واقعا از اینکه طول داده باشم اذیت کرده باشم، واقعش اینه. و به طور کلیش. و اما دیگه حالا امروز روز حضرت هست، یه داستانی که همیشه میگفتم در اون روز حیف آمد که نگم، شاید بسیار شنیده باشید، دلاتون روشن‌تر باشه که چقدر آقان چقدر بزرگوار هستن و میبخشن عزیزان هم که خب فیض خواستن که امروز باز دعا خواهند کرد انشاءالله و هرچی که صلاح دیدن. در هر حال و اون اینه که حلمشون نقل میشه که حضرت با بعضی از دوستانشون خواستن برن باقی که داشتن، باقی خارج مدینه بود، برن مزرعشون باقیشون محصول بود، یه غلامی هم تو باغ بود، رفتن رو رسن در باغ و در زدن و غلام آمد پشتی در کیس فرمودن حسن ابن علی هم در باز کن مثلا دیگه نقل مضمون دارم میکن. این گفت کیس ولی یک خبرش نشد در باز نکن، یکم گذاشت در زدن خبری نیست، باز در زدن در باز نمیکن. اصحاب گفتن آقا این دیوارا که کاری نداره، اجازه بدین بریم ولی دیوار رو بدیم تو باغ و هم داره باز میکنه، همین رو تعدیبش بکنیم، این فهمید شما و جمعی آمدین و در رو باز نمیکنه. فهمید حالا اون یک راهش بود، یک راهش دیگه حالا ما برمیگردیم، حالا چی شده لچ کرده با خودش بعد ما برمیگردیم دیگه، اینا مطیع حضرت دارم برمیگردیم. یکم که فاصله گرفتن اینا متوجه شد در باز کرد، از همون دور صدا زد السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبا. حضرت برگشتن، خب نفهمیدیم ما چرا فرمیدیم، خب چه در باز نکردی؟ گفت راستش اینه، بد کردم، کار من نبودی کار بکنم ولی دیگه کردم. این غلامه که شهر خدمتون هستن اونقدر حلم شما حرف بزنن که شما چقدر آقایی چقدر آقایی چقدر حلیمی. من گفتم امتحان دون کنم و بعد کاری کردم، من به من چه رزدگی بازدم، اینه که به خیال خودم امتحان دون کردن چه بشه. وقتی ببخشید عفو کنید، حضرت تا اینو گفت فرمودن که انت حر لوجه الله، آزادت کردم در راه، یعنی این کار کرده حضرت آزادت. خب حالا که آزاد شدی تا تو دستگاه ما بودی، خب اینجا زندگی میکردی، اما حالا که آزاد شدی دیگه چیزی نداری، ولی آزاد شدی همین باغ هم مال تو، وسیله زندگیت باشه، برو باغ جان بقربانشون. یه فقط یک سلام عرض بکنیم مولا خدمتشون، السلام علیک ایها المجتبا یا رسول الله، السلام علیک ایها المجتبا يا ابن رسول الله، السلام عليك يا حجة الله يا ولي الله. Oh, خبری نیست اگر معجزه‌ای برپا شد، خبری نیست اگر سینه دریا وا شد، خبری نیست اگر معجزه‌ای برپا شد، خبری نیست اگر سینه دریا وا شد، خبری نیست که دریا صدف موسی شد، خبران است که گفتند علی بابا شد. خبری نیست اگر معجزه‌ای برپا شد، خبری نیست اگر سینه دریا وا شد، خبری نیست که دریا صدف موسی شد، خبران است که گفتند علی بابا شد. امشب از جام جنون می زده کم نگذارید که من عاشق شده ام سر به سرم مگذارید. شب چه روشن شده انگار زمین زر شده است، ماه در حاله خورشید شبش سر شده است، گوش عالم همه از هلهله ای کر شده است. آی جبریل بگو فاطمه مادر شده است. آی جبریل بگو فاطمه مادر شده است، گیسویش باز گذارید که دلها برده پسر ارشد زهرا دل زهرا برده. آجان جز لبت هیچ کجا شهد و نمک با هم نیست، غیر زهرا به نگاه تو کسی محرم نیست، هر که خود را سگ کوی تو نخاند آدم نیست. الحق ای ماه که رخسار خدایی داری، که خدایی رخ انگشت نمایی داری، تا که گیسوی شکن در شکنت در هم شد، خوب شد روی همه حسن فروشان کم شد، راه گلخانه تو جاده ابریشم شد، تا که آدم به خود آمد که چه شد آدم شد. خوش به این ناز بنازیم که دیدن دارد، این همه حسن به حق سینه دریدن دارد. چشم تو باز شد و کار به محشر افتاد، یوسف از چشم زلیخای دل آخر افتاد، هر که سر پای تو نگذاشته با سر افتاد، هر که با عشق در افتاد خودش ور افتاد. بعد از این کوچه ما کوچه بنبست شده، نه فقط چشم همه چشم خدا مست شده. تیغ صلح تو قد افراشت که دین خم نشود، کربلا جز به قعود تو مجسم نشود. چه خیالیست بهشتم به جهنم نشود، لطف زهراست که در دل دو هدیه داریم، هم حسینیه در آن هم حسنیه داریم. با همین زخم همین عقده و غم می سازیم، تا که یک روز برای تو حرم می سازیم، سنهایی همه بر عشق قسم می سازیم، در حرم سینه زنان نوحه و دم می سازیم، هر که دارد غم آن زلف رها بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. بند آخرم اگه اشارو تموم کنم، رو به چشم دل من منظره ای واو کردی، آقا جان تا افقهای خدا پنجره ای واو کردی، با ذریحی که نداری گرهی واو کردی، عقده ای در دلت از خاطره ای واو کردی. چه خاطره ای؟ کوچه ای تنگ و دلی سنگ و صدای سیلی، کوچه ای تنگ و دلی سنگ و
صدای سیلی وای خون می چکد انگار ز جای سیلی از لبت بوی جگر می آید بوی خاکستر در می آید به دو چشمان تو از داغ فدک خواب شیرینه مگر می آید یاس را از وسط کنچه برد
از آقای یوسفی استفاده کنیم در خیلی آقا بلنگورا ببینم
پیغامبر صلح و صفا آمده از معنی کرم روح عطا آمده از میلاد کریم اهل بیت از امروز یعنی که امام مجتبا آمده است فیض بردیم و امروز امروز فوق‌العاده است و نیمه ماه رمضان و ولادت کریم اهل بیت و فیض کامل هم انشاءالله آماده هست به خاطر اینکه شور حال بهتری با کمک امام زمان تو محفل باشه.